بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، محضر یکایک دوستان سلام عرض میکنم. خوشنودیم و از خداوند سپاسگزاریم، همچنین از عزیزان حاضر که توفیق یافتیم که بحثمون رو تا جلسه 15 برسانیم و پای سخنان شیرین سعدی بنشینیم و درس معرفت و تربیت بیاموزیم. غزلی رو که اینجا با صدای خوش برای ما خواندن که حکایت از حسن انتخاب داشت، با خودم میاندیشیدم که این سخنان رو و این اشعار رو خطاب به چه کسی میتوان گفت. دست کم پاره از اون ابیات رو میتوان خطاب به خود سعدی خواند. دیدار تو حل مشکلات است، صبر از تو خلاف ممکنات است. دیباچه صورت بدیعت عنوان کمال حسن ذات است. لبهای تو خضر اگر بدیدی گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهان را، بر کوزه نبات است. حالا برای اونایی که نشنیدن من دوباره بخونم، چون این شعر سعدی شیرین تر از آن است که مقفول واقع بشه. گفت که لبهای تو خضر اگر بدیدی گفتی لب چشمه حیات است. بر کوزه آب نه دهان را، بردار که کوزه نبات است. ما خود شد و صورتی ندیدیم در شهر که مبتل صلات است. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان نجات است. باری این شیرینی و حلاوتی که در کلام سعدی هست انصافاً لبهای او رو مثل لبهای خضر کرده که لب چشمه حیات است و میتوان بر لب این چشمه نشست و سالها آب حیات نوشید و جان رو حیات نو بخشید. در بحث تربیت بودیم، باب 7 بوستان سعدی. نوبت گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که درست است که نام این فصل در باب تربیت است، اما حقیقتا بیش از همه تأکید بر تربیت زبان دارد و این نکته بسیار بدیع و مهمی است. اشاره کردم که امام غزالی که در این امر و در بسیاری از مقولات اخلاقی استاد سعدی شمرده می شود و سعدی در همان نظامیهی تحصیل کرد و دانشجو بود که یک قرن و نیم قبل از او امام ابو حامد غزالی اونجا استادی می کرد و کرسی تدریس داشت، بسیاری از این آموزه های اخلاقی رو سعدی از غزالی گرفته است. حتی پاره ای از تعبیراتی رو که در آثار سعدی هست عیناً در آثار غزالی رو هم در غزالی هم میتوان یافت. این تعبیراتی که ابتدای گلستان سعدی است، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، این تعبیرات عیناً در احیاء العلوم غزالی به عربی هست و سعدی از او اخذ و اقتباس کرده است. باری در قصه تربیت زبان هم غزالی، سعدی شاگردی غزالی می کند. نوبت قبل عرض کردم که غزالی در باب زبان و آفات زبان بسط کلام داده است مفصل، هم در کیمیای سعادت به فارسی و هم مفصلتر از آن در احیاء العلوم که به عربی نوشته است. 20 آفت مهم برای زبان برشمرده است و نسبت به یکایک آنها ما رو هشدار و انذار داده است. به خاطر اینکه از چشم که بگذریم بیشترین عضوی که آدمی در طول زندگی به کار میگیرد زبان اوست و لذا بیش از همه از همین جا ضربه میخورد و آفت میپذیرد و به همین سبب بیشترین احتیاط او نگرانی او و دغدغه او و مواظبت و مراقبت او باید معطوف به زبان باشد. با خودم میاندیشیدم که غزالی مال 900 سال پیشه، در قرن ما نبود که ببیند یک فیلسوف بزرگی به نام ویتگنشتاین از اتریش برمیخیزد و در انگلستان زندگی میکند و یک مکتب فلسفی کاملا تازه ای رو پایگذاری میکند که سر تا پای آن مبتنی بر زبان است، یعنی فلسفه زبان، و اون این که ما جز زبان چیزی نداریم. اون چرا هم که فلسفه می نامیم، علم می نامیم، اخلاق می نامیم، همه اینها وقتی به زبان درآمد چیزی می شود در عالم انسانی، ولی مادامی که تعبیری پیدا نکرده و به زبان در نیامده، در کتم عدم است، یک موجودی است از موجودات نامرئی و غیبی که ممکن است در ذهن این یا ذهن آن باشد. اما وقتی که صادر می شود و جامعه زبان و نطق به خود می پوشد، اونگاه هست که تمدن آفریده می شود، جامعه ساخته می شود. این که از قدیم آدمیان رو تعریف می کردن که انسان حیوان ناطق است، واقعا سخن درستی بود. ما حیوانیم، در حیوانیت با حیوانات دیگر شریک و مشترکیم، اما نطق اون حد فاصل ماست و اون فصل منوع به قول حکما اینجاست. حیوانات دیگر خصوصیات دیگری دارند. این زبان که قرآن هم خداوند هم بر آدمیان منت می نهد که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خداوند آدمی را آفرید و به او زبان را یاد داد، این نهایت اهمیت رو دارد. یعنی در نزد خالق ما هم زباندار بودن جانوران که آدمیان نامیده می شوند مهمترین خصیصه اونها شمرده می شود. ما اگر زبان نداشتیم، تمدن نداشتیم، جامعه نداشتیم، هیچ چیز دیگری نداشتیم. به همین سبب و به خاطر ظرافتی که این امر داره، احتیاط بسیار هم باید نسبت به او مرئی داشت. و خب بی احتیاطی ما و کم مراقبتی ما به ما لطمه ها زده و میزند. مولانا میگفت که ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. بیشتر زیانها را به این عالم با سوادها زده اند، نه بی سوادها. بمب اتمی و غیره را همه را دانشمندان ساختن و از میان با سوادها اونها که حرافتر بودن و ناطقتر بودن، اونها دیگه بیشتر. بنابراین اینجا باید خیلی مراقب بود که اگر آدمی ناگهان زبان رو بگرداند و به جانبی بغلطاند، ممکن است که چه آفتها، چه آتشها بسوزاند. این به جارو به زبان گردی مکن، خیش را از خس رهاوردی مکن. این زبان وقتی که میگردد به این سو و اون سو، چه فتنه ها و آفت ها دفاع میکنند. و همین سبب هم از گذشته به ما گفتن که خاموشی فضیلت است. این فضیلت بودن خاموشی به سبب این است که در نگفتن زیانی نیست، اما در گفتن زیانهای بسیار میتواند باشد و همین زیانهای بسیار جامعه رو آلوده می کند. باری سعدی آغاز کرد، دو حکایت رو نوبت پیش برای شما گفتم که در ذم غیبت بود. یکی همون که خود سعدی می گفت که نزد استادم رفتم و گفتم فلان یار بر من حسد می برد و از فرط خباست نمی تواند توفیق من رو ببیند، چون من داد معنا دهم در حدیث برایت به هم اندرون خبیس. استاد من این رو شنید و گفت که او از راه غیبت کردن به جهنم می رود و تو، او از راه حسادت کردن و تو از راه غیبت کردن به جهنم می روی، تو هم زبانت رو ببند. این بحثی بود که نوبت پیش گفتیم، اما سخنان ناگفته بسیار است. در این فصل سعدی خیلی حرفایی که حقیقتاً در ته دلش بوده و گویا جای دیگری هم پیدا نکرده که بگه در این فصل آورده که شنیدنیست و بعضی از اونها پذیرفتنیست و بعضیش ناپذیرفتنیست. مسائلی دارد راجع به خانواده، روابط زن و مرد و مخصوصاً توصیه‌هایی به مردان که در کجا زنان رو تحمل کنند، در کجا زنان رو تحمل نکنند و از اونها جدا بشوند. همچنین اشاراتی داره به عادت زشتی که متاسفانه در گذشته در پاره‌ای از جوامع جاری بوده و در میان ایرانیان هم کم جریان نداشته است. اون عبارت بوده از شاهد پرستی، یعنی دنبال پسران خوب روی رفتن و همجنسگرائی به معنای بسیار مذموم کلمه. حتی سعدی جاهای ابا هم ندارد از اینکه بگوید که خود من هم دارای چنین پسرکان خوب روی در رفاقت خود و همصحبتی خود داشتم. اما قصه فراتر از سعدی می رود. در ادبیات ما بسیار رایج و شایع است. در شعرهای حافظ شما می بینید: ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلالتر از شیر مادر است. رسماً تعبیر به پسر می کند. ادبیات فارسی ما آکنده است از این مسئله و حکایت از رواج یک عادت زشت میکند. سعدی در این فصل به این عادت هم توجه میکند، درباره اون هم سخنانی میگوید و مخصوصا جواب کسانی رو میدهد که میخواهند یک نوع توجیه اخلاقی یا توجیه شرعی و الهیاتی برای این کار پیدا بکنند و سعدی بر نمیتابد. نه اینکه اون کار رو به طور کامل نفی و نهی بکند، اما ریاکاری اون ریاکاران رو برملا میکند که این گونه روابط رو داشتن و بعد اون چنان کلاهای شرعی رو روی اونها گذاشتن از بن ناپذیرفتنی و ناپسندیدنی است. به یک مطلب دیگری که بسیار اجتماعی است و پر اهمیت است هم سعدی اشاره میکنه که من الان میخوام ابتدای سخنم رو از اونجا آغاز کنم و اون این که آدمیان پشت سر یکدیگر نه تنها حرف میزنند بلکه چشم دیدن یکدیگر رو ندارند و به جای اینکه حسن یکدیگر رو ببینن عیب همدیگر رو میبینن و هر کاری رو هم که نمیپسندن یک نام بدی بر روی او میگذارن. در مقام داوری مینشینند، همان چیزی که عیسی علیه السلام گفت کسی رو داوری نکنید. این داوری کردن چنان که از سخنان سعدی برمیخیزد عادت زشت رایجی بوده است و متاسفانه همچنان در میان ما رایج هست. سعدی با زبان خیلی شیرین و بلیغی این عادت رو بیان می کند، نمونه های مختلف رو به دست می دهد که چگونه اگر کسی توانگر است و پول داره چه چیزی دربارش می گن، اگر تو تنگ دست و تهی دسته چه چیز دیگری می گن، اگر زیاد سفر میره یه وصله بهش می چسبونن، اگر در شهر و خانه خودش می مونه یه وصله دیگه می مونه، اگر خوب غذا میخوره، خوب لباس میپوشه، یه حرف پشت سرش میزنن، اگر خوب به خودش نمیرسه و خودش رو آراسته نمیکنه، یه حرف دیگری میزنن و فراوان و فراوان. خواهم خواند و خواهید دید که چقدر زیبا و بلیغ این نکات رو آورده. غرضش به گمان من از اینکه این نکته رو که یک حادثه و یک آفت بزرگ و کلان اجتماعی بوده این است که اولا به ما بگوید که مردم این چنینند و این قصه همیشگی است. تعجب نکنید و اگر به گوشتون میخوره که پشت سر شما یا در روی شما از این حرفا میزنن، رفته رفته پوستتون رو کلوف کنید و عادت کنید به این حرفا و به راه خودتون ادامه بدهید، روتون رو این سو اون سو نکنید و الا محال است که شما کاری بکنید و همه شما رو بپسندن و همه تحسین کنن، نهایتاً چیزی خواهند گفت و شما رو تخطئه خواهند کرد. یکی این نکته است. یکی نکته دوم این که اصلاً شما باید درس مدارا بیاموزید، بدانید که جامعه رو و جهان رو عوض نمیشه کرد. درسته که این سبک ها مذموم است، ناپسندیده است، اما رایج است و یک ریشه هایی داره که ظاهراً این ریشه ها برکندنی نیست، ولذا خودتون رو رنجیده نکنید. همون سخنی که مولانا داره میگه، بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این و آن باید شد، گر آدمی بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. اگه فرشته ای، برو میان فرشته ها زندگی کن، اما وقتی که در میان آدمیانی، آدمیان همینن، همین جوران حرف میزنن، دهانشون رو نگه نمیدارن، مهار نمیکنن، خوبی دیگران رو کمتر میتونن ببینن، توفیق آدمیان رو کمتر تحمل میکنن، هر کسی رو میخوان به نحوی سر جای خودش بنشانن و گویی که با فرو نشاندن دیگران خودشون میدرخشن و بالا میان. اگرم تحمل هیچ کدوم اینا رو نداری، برو و یک کنج انزوایی انتخاب کن. همینو. روی سخنش مخصوصاً با مدیران است، با مدبران است، با کسانی که ریاست کلان جامعه رو دارند، که اولاً حرف شنو باشند و نقد پذیر باشند، از جا در نرند و بدانند که در چنین فضایی باید مدیریت بکنند. فکر نکنند که وقتی آدمیان فرشته شدند اونگاه میتوانند با اونها بسازند یا بر اونها مدیریت خودشون رو استوار کنند. مجموعه اونچه که از بیان سعدی برمیاد اینه. حالا من ابیات رو میخوانم و شما ببینید که چقدر نیکو این معانی رو پرورانده است و در اختیار ما نهاده است. اگر در جهان از جهان رسته است، در از خلق برخیشتن بسته است، فقط یک کسی رهایی داره و اون که در از خلق برخیشتن بسته باشه. خب معنا این حرف اینه که این که نمیشه، انسان موجود اجتماعی است، ما نمیتونیم در رو به روی خودمون ببندیم یا در قاری بنشینیم. پس حالا شروع میکنه، میگه اما وقتی که زندگی اجتماعی رو آغاز میکنیم، کس از دست جور زبانها نرست، اگر خودنمای است و گر حق پرست، اگر برپری چون ملک ز آسمان، به داون در آویزدت بدگمان، به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بدندیش بست. آب دجله را میتوان از پیش روی مانع شد، اما زبان و دهان مردم را نمیتوان بست. فراهم نشینم تردامنان، که این زهد خشک است و اون دام نان، تو روی از پرستیده. این توصیه عالی سعدی در اینجاست که در کل این قصه باید به خاطر داشت. تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا نگیرند خلقت به هیچ، چو راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینها نباشند راضی چه باک. ولی حقیقت این است که این یک مرحله صعبی است، صعب العبور، دین و سخت میتوان به اونجا رسید. این یکی از برترین فضائل اخلاقی است که مقاومت درونی آدمی به جایی برسه که مدح و ذم خلایق در او تأثیر نگذاره، چه تحسینش کنن، چه تقبیحش کنن، چه عیبش رو بگن، چه حسنش رو بگن، مثل اینکه دارن به دیوار میگن، هیچ تفاوتی برای او ایجاد نکنه. خیلی مرتبه بلندی است، روح فوق العاده استوار و پاکی لازم داره. شما ببینید حتی پیامبر میرنجید وقتی که مردم با او مخالفت میکردن. در خود قرآن داریم که ولقد نعلم، ما میدونیم که اینا یه حرفایی میزنن تو رو محزون میکنن. خب خود خداوند اینجا به میدون میاد، همین حرفا که تو قرآنه در واقع داره به پیغمبر میگه نرنج، محزون نشو، همین اینطور تربیتش میکرد دیگه، به او استواری میداد، به او درس مقاومت میداد. ما فکر میکنیم که پیغمبر چجوری این همه توانایی رو پیدا کرده بود، از همین طریق اونجایی که من یادمه نوبت پیشین که جناب آقای بازرگان اینجا سخن میگفتن، یکی از دوستان پرسیدن که خب در قرآن داریم که عبس و تولا جاه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا الی آخر در سوره عبس، که خب مفسران نوشتن که مخاطب این آیه شخص پیامبر است. میگوید که وقتی یک مرد نابینایی نزد پیامبر آمد، پیامبر رو در هم کشید، ناراحت شد، پشت به او کرد و رو کرد به اغنیا، به اون کسانی که توانگران قوم و اشراف بودند و اونها رو تحویل گرفت به اصطلاح امروز و اون مرد نابینا رو مورد اعتنا قرار نداد. بعد قرآن میگوید که به ما یدری که لعله یزکا، از کجا میدونی؟ شاید این مرد نابینا که جزو اشراف قوم نیست، این هم آدم پاکیزه‌ای باشه یا آینده نیکی در اختیار او قرار بگیرد. و بعد میگوید که اما من استغنا فانت له تصدا، اون که پول داره تو به او میپردازی. خب ببینید این آیات قرآن هست. سوال این بود که آیا اینها دلالت نمی کند که پیامبر واجد مقام عصمت نبوده است؟ ببینید این آیات اگر به چیزی دلالت میکنه این است که اولا پیامبر این آیات رو تو قرآن گذاشته، حذف نکرده. این نهایت صداقت پیامبر رو نشان میده. اگر قرار بود که این سخنان رو به زیان او باشد، اونها رو مخفی میکرد. اونگاه بود که ما در صداقت او تردید میکرد. دوم، از این مهمتر، اصلا خدا همینجوری پیغمبر رو تعدیب میکرد، تعدیب علنی میکرد، اون نباید این کارا رو بکنی. و بعد پیغمبر یاد میگرفت، ادب میشد، جوری دیگه نبود. توصیه هایی که خدا به پیامبر میکرد یواشکی نبود، علنی بود. چرا این کار کردی؟ جلو روی به او عتاب میکرد. خیلی جالبه این مطلب. و اینها رو که شما تو قرآن میبینی که پیامبر فرمودن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا مرا تأدیب کرده است، به نیکوترین وجه هم تأدیب کرده است. این تأدیب ها همین هاست. در جاهای دیگه قرآن داریم که مثلا یک کمی داریم از ماجرا دور میشیم ولی اشکالی نداره، در جای دیگه قرآن داریم که انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره اذا لاتخذوک خلیلا، داشتن تو رو میلغزوندند، نزدیک بود که تو را بلغزانند تا یک سخنانی رو به ما نسبت بدهی و افترا ببندی که ما نگفته ایم. لتفتری علینا غیره رسما در. و بعد میگوید اذا لاتخذوا که خلیلا، وقت در اون صورت میومدند و با تو از در دوستی وارد میشدند. البته خداوند میگه اگر اون کارو میکردی ما هم تنبیهت میکردیم. اما همین نکته ابتدایی که میگه یعنی مواظب باش نلغزی، مواظب باش فریب نخوری، همین جوری او رو قدم به قدم آماده تر، هوشیار تر و تأدیب یافته تر میکرد. این ماجراست. در عالم انسانی هم همینطوره. حتی پیامبر چنان که گفتم لازم داشت که او رو تقویت کنن، قوت روحی بدهن. در خود قرآن هست که ما قرآن رو یک باره به تو نازل نکردیم و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن و نزلناه تنزیلا، ما قرآن رو پاره پاره قطعه قطعه به تو نازل کردیم. کذالک نثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا، این کار کردیم برای تقویت قلب تو. یعنی همه حرفامونی یه جا نزدیم، مثل اینکه یه کتاب رو شما به یکی بده بگی برو بخون. نه، در وقتش، در مناسبتش ما نکته رو برای تو میگیم. یک. و دوم اینکه این ارتباط ادامه داشته باشه، اینجوری نباشه که همه حرفا رو یه بار بزنیم و دیگه خداحافظی کنیم و بریم. نه، در جای خودش و از طریق یک ارتباط مستمر ما تو رو رفته رفته بر جاده مستقیم نگه می‌داریم و مانع لغزیدن تو میشه. خب پیامبر صفت شدن همین کوه صفت شدن است. و وقتی که به اون درجه آدمی میرسه البته مقام بسیار بالایی است. در واقع یکی از اوصاف خدایی است که از صفات از حرفای مردم تأثیر نمیپذیره. شما چه به خداوند دشنام بدید نعوذ بالله، چه تحسین بکنید، چه حمد بگید، چه ثنا بگید، چه استغفار بکنید، چه نکنید، برای خدا که فرقی نمیکنه. آدمی هر چی خدایی تر میشود این احوال در او بیشتر آشکار می شود و ثبات بیشتر پیدا می کند. سخن سعدی این است: تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا بگیرند خلقت به هیچ، یا نگیرند خلقت به هیچ، هر دوتا درست. چو راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینها نباشند راضی چه باک. به رضایت یک نفر فکر کن ولو به هزینه نارضایی دیگران. خب بدندیش خلق از حق آگاه نیست، قوقای خلقش به حق را نیست. از آن ره به جایی نیاورده اند که اول قدم پی غلط کرده اند. دو کس بر حدیثی گمارند گوش، از این تا بدان زهرمن تا سروش. یکی پند گیرد دگر ناپسند، نپردازد از حرف گیری به پند. میگه یک سخن رو دو نفر میشنون، تفاوتشون از اهرمن است تا سروش. این یکی از اون حرف پند میگیره، اون یکی ایراد میگیره، میگه چرا اینجوری گفتی، چرا اونطوری نگفتی. ببینید اصلا محتوا رو فراموش میکنه، دنبال خورده گرفتن است. توجه میکنید؟ از این تا بدان زهرمن تا سروش. یکی پند گیرد دگر ناپسند. در خود قرآن هست، باز در سوره واقعه اینن همین نکته رو اونجا آورده، میگه افا به هازل حدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. شما بهرتون از این قرآن تکذیب قرآنه. این خیلی حرف مهمی است. یک کسی بهرش از قرآن هدایت شدن است، یکی بهرش از قرآن خواندن و لذت بردن و انس گرفتن با خداوند و درس گرفتن و احوال پیامبران رو دریافتن. و به قول مولانا هست، قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. یکی نشسته ایراد بگیره، یکی نشسته تکذیب بکنه، بهرش اینه. پس آدمیان بهره های مختلف دارن. سعدی دقیقا همین رو میگه، میگه این بستگی به شما داره. اون سخن که همون سخن است، فرقی نمی کنه. یک کسی گوش میده تا چیزی یاد بگیره، یک کسی گوش میده برای اینکه ایرادشو بگیره. خب همه جا ایراد پیدا میشه. فرو مانده در کنج تاریک جای، چه دریابد از جام گیتی نمای. مپندار اگر شیر و گر روبهی، که از اینان به مردی و حیلت رهی. حالا ببینید شروع میکنه به اون نمونه ها و مصادیقی که برای شما عرض کردم. اگر کنج قلبت گزیند کسی، که پروای صحبت ندارد بسی. کسی از خلق کناره بگیره، کمتر در جامعه آفتابی بشه، با مردم کمتر به جوشه. مذمت کنندش که زرق است و ریف، ز مردم چنان می گریزد که دیو. میگن آدم خودخواهی است، آدم مکار و شیادی است. زرق یعنی شیادی و مکاری. از این طریق میخواد جایی در دلها پیدا کنه، از این طریق میخواد بگوید که من برتر از دیگرانم، کسی لایق صحبت من نیست، لذا کناره میگیرم. و اگر خنده روی است و آمیزگار، عفیفش ندانند و پرهیزگار. حالا فرض کنید که آدم اجتماعی است، به قول سعدی آمیزگاره، یعنی اهل جوشیدن با خلق. میگن یه آدم عفیف نیست، پرهیزکار نیست، همه جا میره، پیش همه کس پیداش میشه، با هر حرفی مینشینه، با هر کسی میجوشه. غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در عالم است. آدم پولدار رو میگن اگر فرعونی، قارونی است، همین آقاست که پول داره. وگر بینوایی بگرید به سوز، نگون وقت خوانندش و تیر روز. حالا توحید است، میگن فلک زده یه بدبخت، روزگار یک ریال در کف دسته این نگذاشته و خدا به او پشت کرده، روزگار به او پشت کرد. اگر کامرانی در آید ز پای، غنیمت شمارند و فضل خدا. یک آدم موفقی اگر زمین بخوره، میگه خوب شد، خوب شد، چقدر میخواستی جلو بزنی، با کجا میخوای بری بالا، بست نیست، غنیمت میشمارند و فضل میگن خدا زمینش زد که تا چند از این جاه و گردن کشی، خوشی را بود در قفا ناخوشی، چقدر گردن کشی، بالاخره همه بالا رفتن زمین خوردن هم داره، حقته. وگر تنگ دستی تنک مایه ای، سعادت بلندش کند پایه ای، بخایندش از کینه دندان به زهر، که دون پرور است این فرو مایه ده. حالا یک آدمی که از یه مقام پایینی رسیده به مقام بالایی، چنان این رو با دندان زهرآلود میگن نگاه کن، روزگار فرو مایه پرور، یک چنین موجود بی خاصیت بی بوته رو این به کجا رسونده؟ من از خار سر دیوارهای کهنه دانستم که ناکس کس نمیگردد بدین بالانشینی ها، یک ناکسی بالانشین شده. شو بینند کاری به دستت در است، اگر ببینند بیزنسمنی موفقی، مهارتی داری، حرفه‌ای داری، حریصت شمارند و دنیا پرست، آدم دنیا پرستی. وگر دست همت نداری به کار، گدا پیشه خوانندت و پخت خار. میبینید چقدر روز آمد است اینها و چقدر آشناس این مسائل. ما اینا رو خوب با جونمون حس میکنیم، دیدیم، شنیدیم، توش قوتوریم. متاسفانه اما قصه ماست، درد ماست. اگر دست همت نداری به کار، حالا اگر یک کسی اونچنانم دنبال کار و کاسبی نیست، به مختصری قناعت میکنه، میگن بعد وقت پخت خاره، دنبال اینکه دیگه بهش بده بخوره، بی همته. اگر ناطقی تبل پریاوهی، اگر خاموشی نقش گرماوهی. حالا ببینید، اگر آدم حرف بزنی هستی که تبل پریاوهی مثل تبل، اما اگر خاموش نقش گرمابه، مجسمه، لال، دیوار، دیدین؟ میگم فلانی آخه مگه زبون تو دهنت نبود، مگه لالی، مگه. اما حالا یک کسی که چهار تا کلام بلده حرف بزنه، میگن طبل پریاوه. نقش گرمابه خیلی تعبیر جالبی است دیگه. قبلا من براتون گفته اون از داستانهای بوستان سعدی هم هست. در گذشته نقش بر دیوارها، مقصد در سرای شاهان نقاشی میکردن، صورتهای پهلوانان، قهرمانان، حتی صورت ملائکه، خوبرویان، حتی شیاطین رو میکشیدن. همچنین در گرمابه ها، خب گرمابه ها عمومی بود دیگه، مثل امروز نبود که همه آبا رو حروم میکنن و هر روز حمام میرند و هفته ای و هفته یه بار میرفتند و به هر حال خیلی در مصرف آب صرف جویی میکردن. حمام های عمومی بود و خدا رحمت کنه مرحوم باستانی پاریزی یه مقاله خوبی در این باب نوشته بود که ما ضایع میکنیم آب رو، این آبی که قطره قطره در طبیعت جمع میشه مصرف میکنیم، به چاه ها و به فاضل آب ها میدیم. باری بر در حمام ها من دیده بودم، الان هم حمام وکیل در شیراز بعض جای دیگه برید که از آثار باستانی است، به در و دیوارش نقوشی کشیدن. اونجا سعدی میگه دیگه، میگه ندانم کجا دیدم در کتاب، که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر به رخ همچه هور، به دیدارش از چهره میتافت نور. شیطان رو در خواب دید، دید خیلی زیباست، فرا رفت و گفته ای عجب این توی، فرشته نباشد بدین نیکویی، تو کین روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر، چرا نقش بندد در ایوان شاه، دو جم روی کردست و زشت و سیاه. و تو با این زیبایی چرا همه از تو به زشتی یاد میکنن، تو رو زشت میدونن، چرا نقاشا تو رو به زشتی میکشن؟ به خندید و گفت نه شکل من است، ولی که قلم در کف دشمن است، برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم به کین مینگارن زشت. گفت من اینا رو بهشت بیرون کردم، میخوای با من دشمن نباشن، میخوای من رو زشت نکشن. خب همین بود دیگه. حالا نقش دیوار، نقش گرمابه، معناش آدم ساکت، آدم حالا تعبیر زشتی است دیگه، یعنی وقتی میخواستن طعنه بزنند و حمله بکنن بودن فلان. حالا اینجوری شد، یه قصه هم براتون بگم، این قصه دیگه درسته. جناب آقای دکتر مهدی حائری، پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی و بسی مجتهدین دیگر، آقای مهدی حائری تا همین چند سال پیش هم در قید حیات بودند، وفات کردند. ایشان سخنانی داشتند به صورت مصاحبه شفاهی با دانشگاه هاروارد، چاپ شده، میتوانید پیدا کنید و بخوانید. سرگذشت پدرشون رو بیان میکردن که خب در دوران رضا شاه بودن، رضا شاه هنوز شاه نشده بود و حتی در سرش خیال رئیس جمهوری شدن داشت. کسانی مثل مدرس، بعضی از علما جلوشو گرفتن، گفتن نه شما باید شاه بشی، چون فکر میکردن رئیس جمهوری یه چیز عجیب و غریبی است و ممکنه از توش بیدینی بیاد بیرون. رازیش کردن که همون سلطنت رو نگه داره. در زمانی بود که در عراق قوایی بود و پاره از علما علیه انگلیس ها قیام کرده بودن و انگلیس چند تا از مراجع بزرگ ایرانی رو که در نجف و عراق بودن بیرون کرد. اینا آمدن قو. یکیشون مرحوم نائینی بود، صاحب کتاب تنبیه الامه که از اصولیین خیلی بزرگ بود، و دیگری آقای سید ابوالحسن اصفهانی که اونم از مراجع بزرگ بود و صاحب رساله. اینا آمده بودن منزل شیخ عبدالکریم حائری. آقای حائری، مهدی حائری، فرزند آقای عبدالکریم، نقل میکند میگوید که رضا شاه دیگه در پی فراهم آوردن بساط سلطنت و گذاشتن افسر شاهنشاهی بر سر خودش بود. خب لازم میدید که بیاد علمای قوم رو ببینه و تأیید اونها رو هم بگیره. این علمای ساده دل قوم هم خبر نداشتن که چه نقشه های شیطانی در سر رضا شاهه. نمیتونستن هم خبر داشته باشن. بعدها فاش شد. باری برای اینکه آقای رضا شاه بیان قوم، میگوید که این سه مرجع بزرگ، حائری و اصفهانی و نائینی، دور هم نشستن، سخنانشون رو با هم یکی کردن که وقتی رضا شاه اومد ما به او چه بگیم. خلاصه حرفشون این بود که به رضا شاه خواهیم گفت ما تو رو به سلطنت میپذیریم، قبول میکنیم، به شرط اینکه همون به اصطلاح این بود شاه مشروطه باشی، در هیچ امری دخالت نکن، بنشین اونجا و امورات رو نخست وزیر دیگران بگردانه. با هم صحبت که میکردن تعبیرشون این بود، میگفتن که به رضا شاه خواهیم گفت باید مثل نقش دیوار باشی. این تعبیر رو بکنم، این که یک وضع سمبولیک داشته باشه، ولی این اصطلاحات اون موقع نبود، مثل نقش دیوار. اینا حرفاشون یکی میکنن و جناب رضا شاه که هنوز شاه نبود، رضا خان وارد مجلس میشه و اینا مشغول مذاکره با اونها میشن. مرحوم آقای نائینی گوشاش تقریبا کر بود، چی نمیشنفت. بعد اینا که مشغول مذاکره میشن، این نمیشنفته که اینا چی دارن میگن، هی هر چند دقیقه یه دفعه میپریده وسط کلام اینا به رضا شاه، میگفته نقش دیوار. بعد چند دفعه که این کارو میکنه رضا شاه اصلا شک برش میدن ماجرا چیه. اینا تا بالاخره براش توضیح میدن، اگر ناطقی طبل پریاوی، وگر خاموشی نقش گرماوی. خودم چیکار کنه؟ چیکار چه خاکی به سرش بریزه؟ بالاخره حرف بزنه، حرف نزنه، هر کدوم یه اسمی در میارن. تحمل کنان را نخوانند مرد که بیچاره از بیم سر بر نکند. حالا یک کسی اهل تحمل، اهل مداراست و حتی با او درشتی میکنن، او نرمی میکنه، میگن این مرد نیست، غیرت نداره، بیچاره سر از بیم بر نکرد، ترسوه، سرش هم بلند نکرد، هرچی خواستن بارش کردن. وگر در سرش حول مردانگیست، گریزند از او که این چه دیوانگیست. حالا فرض کنیم که باعث او جواب بده، میگن دیوانه است این آدم، آدم اخلاقی نیست، آدم حسابی نیست، شما رو به خدا اینطوری نیست، شما ندیدید هر کدوم ما چند نمونه از اینها رو دیدیم. اگر نقض و پاکیزه باشد خورش، شکم بنده خوانند و تن پرورش. دست به غذای لطیف می گشاید، اهل پخت و پز است، یا دلش میخواد که غذای نیکو بخوره، میگن شکم بنده است، تن پروره. وگر بی تکلف زیاد مال دار، که زینت بر اهل تمیز است آر. اگر پول داره اما بی تکلف زندگی میکنه، چندان به خودش نمیرسه، به اصطلاح امروز ما زبان در نهندش به ایزا چو تیغ، که بدبخت زر دارد از خود دریغ. میگن لقمه خودش گلو خودش پایین نمیره، ببین چه بدبختی. وگر کاخ و ایوان منقش کند، تن خیش را کسوتی خوش کند. اومد و خانه خوبی ساخت، لباس خوبی پوشید، به جان آید از دست تن زنان، که خود را بیاراستم چون زنان. میگه این که من این زنه، همینطور میخواد خودشو آرایش کنه، خوشگل و بیاد بیرون. اگر پارسایی سیاحت نکرد، سفر کردگانش نخوانند مرد. که نارفته بیرون ز آغوش زن، کدامش هنر باشد و رای و فن. فرض کنیم که یک کسی، گذشتگان پارسایان خیلی به قلت و نادرن مسافرت میکردن، یه فلسفه ای داشتن، گفتن سفر برای پیدا کردن مردان الهی است. این قصه توریسم و این حرفای امروز نبود، به علاوه که خب سفر اصولا مشکل بود. امروز خب با این وسائل آسان تر شد. در گذشته اولا سفر خطرناک بود، بیم هلاکت داشت. بعدم پارسایان و صوفیان به هر سفری هم نمی رفتن، یا سفر حج می رفتن که می گفتن برای اونها شد به رحال باید کرد، یعنی بار سفر باید بست، یا اگر در جایی کسی از مردان و اولیاء خدا بود برای دیدن بود. حالا سعدی میگه اگر پارسایی، یعنی از سر پارسایی سیاحت نکرد، سفر کردگانش نخوانند مرد. میگن نارفته بیرون ز آغوش زن، کدامش هنر باشد و رای. این که همیشه بغل دل خانومش نشسته، این آخه چی بلده از این دنیا، چی فهمیده؟ و اما حالا جهان دیده را هم به درند پوست، که سرگشته بخت برگشته اوست. حالا اگر اهل سفر کردن، میگن بیچاره در به در آواره که سرگشته بخت برگشته، نمیتونه روزگار اقبال نداره، یه دفعه بشه زنش بشینه تو خونش بشینه سر زندگیش باشه، همینطوری آوارش کردن. گرش حظ و اقبال بودی و بحر، زمانه نراندی ز شهرش به شهر. اگه آدم خوش اقبالی بود، اینطور آواره شهر به شهر نمیشون. از ابران کوهش کند خردبین، که می لرزد از خفت و خیزش زمین. اگه زن نداره، در روایات گذشته هست، میگن که زمین می لرزه از آدمی که عزب است. وگر زن کند، گوید از دست دل، به گردن در افتاد چون خر به گل. حالا رفت و زن بیرد، پاشت و گل فرو رفت. نه از جور مردم رهد زشت روی، نه شاهد زنا مردم زشت گوی. یه قصه کوتاه که نقل میکنه، دوباره دنبال کلامشو میگیره. غلامی به مصر اندرم بنده بود، چه چشم از حیا در برفکنده بود. میگه در مصر بودم و یه غلامی داشتم بسیار با حیا، شرمسار، و چشمش همیشه به پایین بود. کسی گفت هیچ این پسر عقل و هوش ندارد، بمالش به تعلیم گوش. یک کسی به من گفت ببین فلانی، اینو تعدیبش کن، گوشش رو بمال، این نباید اینطوری باشه، کمی باید از خودش وجودی به استران نشون بده. شبی برزدم بانگ بر وی درشت، گفت منم برام به توصیه اونها یه بار بانگ درشتی برو زدم. همون رفیق هم اومد گفتش که همون گفت مسکین به جورش بکن، اون داره میکشه غلام خودش رو. گرت برکند خشم روزی ز جای، سراسیمه خوانندت و تیره را. اگر خشمگین بشی، یه روزی از جا در بری، عصبانی بشی، میگن دیوان است. وگر بردباری کنی از کسی، بگویند غیرت ندارد بسی. اهل بردبار را میگن بی‌غیرت. سخی را به اندرز گویند بس، که فردا دو دستت بود پیش و پس. آدمی که خیلی میبخشه، میگن آقا چقدر فردا حتی سطر عورت هم دیگه نداری، دو دستت بود پیش و پس. وگر قانع و خیشتندار گشت، به تشنیع خلقی گرفتار گشت. یاد نمیده، یه عیب دیگری برو میبندن، میگن که همچون پدر خواهد این سفله مرد، که نعمت رها کرد و حسرت. میگن مثل باباش، اونم نخورد تا مرد، اینم نمیخوره تا بمیره. بعد میگه که یارد به کنج سلامت نشست، که پیغمبر از خبث دشمن نرست. هیچ جای سالمی نیست اگر بخوای به این حرفا اعتنا بکنی. پیامبر هم از خبث بد گفتن، از خبث دشمن نرست. خدا را که مانند و انباز و جفت ندارد. شنیدی که ترسا چه گفت؟ این خدای واحدی که نه همسر داره نه شریک داره، میبینی که ترسایان میگن بله پسر داره، بالاخره برای همه چی در میارن. رهایی نیابد کس از دست کس، گرفتار را چاره صبر است و بس. خب ببینید درسی که به ما میده این است. اولا چنان که گفتم با کمال ملاحت، زیبایی و شیوایی این نکات رو بیان میکنه و بعد هم نشان میدهد که این سعدی شیرین سخن حقیقتاً چقدر مردم شناس و جامعه شناس بوده. همون سیاحت، همون جهان دیدگی و سفر کردنش او رو این چنین فرهنگ شناس کرده بود و دست روی این دردهای اجتماعی میگذاشت. خود سعدی یکی از کسانی بود که در بارش این حرفا رو میزدن و هر بزرگی، هر ناموری، هر نامداری، هر فعال اجتماعی، فعال سیاسی باید بداند که چنین پا در یک چنین معرکه می نهد. اگر فکر و اولین تیری که به سوی او روان کردن میدان رو ترک بکنه، او بهتر است که از اول وارد این میدان بشه. باید بداند که تو این شرایط پا در میدان عمل می گذارد و آماده پذیرفتن این تیرهای سهمگین باشد. از جا هم در نره و به قول مولوی می روم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم ندزدانه روم. می گوید وقتی که راه درست رو پیدا کردی، مثل کسی که راه خانه خودش رو بلده، اصلا چشم بسته باید بری خانه. گستاخ، بی اعتنا به این و آن. همین که به این سو نگاه کنی، به اون سو نگاه کنی، ببینی این چی گفت اون چی گفت، راه تو گم می کنی. بنابراین ابتدا باید شخص برای خودش این مسئله رو حل کرده باشه که پا در چه معرکه پرمحلکه ای می نهد و چگونه ممکنه آماج حملات قرار بگیره. یک پوست کرگدن پیدا کرده باشه و به تعبیر مولانا گستاخ راه خودش رو به من نلافم و بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. مثل آتش، مثل آب که در آتش کشی تردید ندارد، مثل خورشید که در درخشیدن تردید ندارد. این از سخنان خیلی زیبای مولاناست. من در رابطه اشعار یکی از شعرهای انگلیسی هم این رو دیدم، لا تمار الشمس فی توضیحها، میگه خورشید در افشاندن نور تردید نمی کند. لحظه که دچار تردید بشه خاموش میشه. بی تردید، مصمم، استوار و مستقیم نور خودش رو ساطع و صادر میکنه. آدمی در مقام عمل بعد از اینکه با خودش اندیشه های خود رو کرد، باید یک چنین استواری و استقامتی داشته باشه و الا کس از دست جور زبان ها نرست. اگر خود نمای است و گر حق پرست، اگر ناطقی تبل کریاوه ای، اگر خاموشی نقش گرماوه ای، الی آخر. همه این حرفا دنبالت هست و نمیتوانی هم زبان مردم رو ببندی. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بداندیش بست. دهان آدم بدگوی یاوه‌گو رو نمیتوان بست و ما در یک چنین جهان زندگی میکنیم که خدا هم از دست زبان مردم آسودگی نداره، پیغمبر خدا هم نداره، بگه بندگان دیگه که جای خودشون دارن. خب این یک برگ از این دفتر که برگ بسیار نیکو و آموزنده است، اما یه برگ دیگرش رو هم بخوانیم که شاید چندان خوشایند نباشه، مخصوصا برای نیمه‌ای از مجلس ما که خانم ها هستند، شاید سخنان سعدی رو در این باب نپسندن. من هم در این رو میخونم و پنهان نمی کنم. حالا اونطور هم نیست که فکر کنید که علیه زنها مثلا سخنان خیلی ناروایی گفته باشه، اما به هر حال بلندگوی فرهنگ زمانه خودشه. تقریبا شبیه این سخنان رو شما در آثار غزالی هم میبینید، بنابراین دانستنیست. این که میگفتن که دوران گذشته دوران مردسالاری بوده، خب مردسالاری همین هاست دیگه، یعنی همین آموزه ها و همین نگاه ها و نگرش هاست. زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. شما ملاحظه کنید از همون ابتدا اصلا روی سخن با مردان است. من یادم وقتی که من روم غزالی رو میخوندم او سالها پیش، 30 سال پیش، کنارش در حواشیش خیلی چیزا مینوشتم. یکی از چیزایی که نوشتم گویا که در جهان این مرد بزرگ اصلا زنان حضور نداشتن، تمام خطابها به مردان است. حتی اونجایی که دلسوزی برای زنان میکنه به مردان سفارش میکنه که با همسرانتون خوش رفتاری کنید، به مردان میگوید که شما اگر میخواید، این از سخنان صریح غزالی، شما اگر میخواید بر خودتون تنگ بگیرید، سخت بگیرید، ریاضت کنید، کم بخورید، جامعه خشن بپوشید، خودتون این کار رو بکنید. یه وقت تحمیل به همسرتون نکنید، به اون نگید تو هم مثل من زاهد باش، تو هم مثل من لباسهای جنده بپوش. نه، اینا رو اگه میخواید در مورد خودتون. اما مخاطب مردان هم. در اینجا هم شما ببینید سعدی چگونه سخن میگه: برو پنج نوبت بزن بر درت، چو یاری موافق بود در برت. پنج نوبت زدن، میدونید دیگه، در گذشته بر در سرای سلاطین در نوبت‌های نماز که پنج نوبته طبل می‌زدن و این علامت این بود که اولا وقت نماز، ثانیا علامت اشرافیت و پادشاهی و امارت بود. در اون غزل خیلی خیلی لطیف سعدی: امشب به وقت مگر به وقت نمیخواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس، پستان یار در خمگی سوی آبدار، چون گوی آج در خم چوگان آبوس، تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح، یا از در سرای اتابک قریب کوس، لب از لبی چو چشم خروس، ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. این نوای کوس که می آمد و الان هم دیدید در مشهد خودمون نقاره خونه، اون همون پنج نوبت زدن است. هنگام نمازها نقاره می زد. این از در سرای سلاطین این بانگ کوس برمی خواست و پنج نوبت می زدن. خب میگه اگر زن خوبی داری برو پنج نوبت بزن، برو سلطنت کن، سلطان بیغمی، سلطان عالمی. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. تمام روز اگر رنج میبری، شب کسی هست که این رنج تو رو تسکین بده، آسوده خاطر باش. کرا خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. یکی این که زندگی خوب باشه، یکی این که همسر خوب باشه، این دیگه علامت رحمت الهیه، درسته، سعادت آدم است. بسیار دوان در روایات هم ما این رو داریم: چون مستور باشد زن خوب روی، به دیدار او در بهشت است شوی. زنی که پوشیده است مستور است و مستوری هم به معنای پوشیدگی بدنی است، هم به معنای خانه نشینی است، یعنی روی خودش رو به دیگران نشان نمیدهد، بیرون نمیرود. و بعدا سعدی اینو توضیح میده: چنین زندگی که زن مستوری در او زندگی میکند بهشت است. کسی برگرفت از جهان کام دل، که یک دل بود با وی آرام دل. کسی که همسرش با او هم دل است، به تعبیری کسی گاهی بعضی همتنی میکنن، اما بعضی همسری میکنن، بعضی همدلی میکنن، و همدلی از همزبانی برتر است. خب حالا سعدی همینو میگه، میگه وقتی که همسرت هم دل تو هم هست، این نهایت کامروایی است. اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. خب اینم توصیه بدی نیست، البته برخلاف توصیه الکسیس کارله. میگه اگر زن پارسا و خوش بیانی، خوش زبانی پیدا کردی، دیگه نبین که زشت یا زیبا، مهم نیست، این صفت اخلاقیش بر زشتی و زیبایی ظاهریش میچربه، همون رو اختیار کن. الکسیس کارل که براتون گفتم چند تا از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، انصافا آثار نیکویی هم داره، یه پزشکی بود که 2 جایزه نوبل هم گرفت و در ترمیم عضوها و غیره تحقیقات خیلی خوبی کرده، مال اوایل قرن 20 در فرانسه بود. کتاب اینا نیایش داره که منو تو شریعتی ترجمه کرده، کتاب داره انسان موجود ناشناخته، و ایشان توی اون کتاب از یک نهضتی نام میبره به نام یوژنیزم یا اوژنیزم، و این نهضت میگوید که ما باید نسل بشر داره رو به تباهی میره، افراد کج، کوژ، علیل، زشت و غیره دارن به دنیا میان. برای جلوگیری از این ما باید جوانانمون، پسران برومند خوبرو رو توصیه کنیم که با دختران برومند و خوبرو ازدواج کنند که نسل بشر اصلاح بپذیره و فرزندان اینا هم همه خوشقد و قامت، خوشبر و رو از آب در بیان و بالاخره بهشتی درست بشه. لذا جناب الکسیس کارل میگه فقط به این که خوشبیان باشه اونا نگاه نکن. سعدی میگه اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. خب ببرد از پری چهره زشت خوی، زن دیو سیمای خوش طبع بود. زنی که دیو سیماست، یعنی زشت صورت اما خوش طبعه، او جلو میزنه از زنی که پری چهره است اما زشت خوست. زن خوشمنش دل نشانتر که خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. دلارام باشد زن نیکخواه، حالا این فوق زشت و زیبایی است، نیکخواهی زن، زن نیکخواه دلارام است، موجب آرامش دل است. دلارام باشد زن نیکخواه، ولی که زن بد خدا یا پناه. اون دیگه ببینید، یک در هیچ یک از این جاها سخن از این نیست که به یه خانم بگه شوهرت بد بود خدایا پناه، این حرفا نیست. همش با مردان سخن میگه که امان از دست زنان بد. چو توتی کلاقش بود هم نفس، غنیمت شمارد خلاص از قفس. تقریبا داره توصیه میکنه همین که اینطوریه بذار برو، خلاصش بذار برو از قفس در رو. سرن در جهان نه به آوارگی، وگرنه بنه دل به بیچارگی. یا آوارگی رو انتخاب کن یا بیچارگی رو. اگه بمونی بیچاره ای، اگه بخوای رهایی پیدا کنی بذار برو. و این شعر زیبا، توهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. پای برهنه بهتر از کفش تنگ پوشیدنه. و اینکه آدم آواره دنیا بشه بهتر از اینکه هر روز شب تو خونه‌اش جنگ داشته باشه. توهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن بر ابرو گره. میگه آدم زندانبان رو هر روز ببینه بهتر از اینی که زن عبوسش رو هر روز ببینه. گره بر ابروی او ببینه و در زندان باشه بهتر از اونه. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن بر ابرو گره. سفر عید باشد بران کد خدای، که بانوی زشتش بود در سرای. این دیگه میگه سفر کردن مثل عیده، چون در عیدها افراد سفر نمی کردن، برخلاف میشستن پیش خانواده. میگه اون مرد صاحب خانه یا اون دامادی که زنش زشته، همون سفر براش در حکم عیده. در آهان، حالا از اینجا وارد رفتارهای زنان میشه. در خرمی بر سرایی ببند، که بانگ زن از وی برایت بلند. زن که صداشو بلند کرد دیگه خیری تو اون خانه دیده نمیشه. در خرمی رو ببند. چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. اگر زن راه بازار رو میگیره، صدای من میاد بله؟ نه؟ ساری سامتنگ
چون از خانواده
بشوی برد میگو من نمیگم، سعدی میگه. من ببخشید، این یه وقتی خدای نکرده با ما داریم هرچی، اگر که رحمت، اگر نفرت، اگر لعنت به اونی که اینا رو گفت. ولی سعدی هم اینا رو نمیگه، عرض کردم فرهنگ زمانه اینا رو میگه. سعدی به شیواترین بیانی داره بر ما میگه، البته شاید خودش هم همین عقاید رو داشته، ما نمیدونیم، اما همه این عقیده رو داشتن، فقط سعدی نبوده. مولوی هم همین عقاید رو داشته، البته به این صراحت نگفته. وقتی که توی نوشته های اینا میخونید، ناصر خسرو هم همینطوره، خواجه نصیر طوسی هم همینطوره. سخنی نیست که کسی 100% و به طور رادیکال خلاف اون رو گفته باشه.
حضرت محمد هم داشته این عمل.
نه خیر، اتفاقا در یعنی این کلمات هیچ کدوم حدیثی پشتوانش نیست، یعنی خوشبختانه نگفته که بذار و برو و چنین و چنان. اتفاقا که بنا شد یه وقتی در باره پیامبر و رفتار ایشون با زنان هم میشه سخنانی گفت، ولی ما فعلا در مقام بیان سخنان سعدی هستیم. چو زن راه بازار گیرد بزن. ببینید همین حرف، این حرف واقعا مسلمانی نیست، اسلامی نیست. یعنی چی چو زن مرد راه بازار گیرد بزن؟ فاطمه زهرا اومد تو مسجد خطابی میخوند و خلیفه زمان انتقاد میکرد و غیره. کسی بهش نمیگفت، علی بهش نمیگفت چرا خونه رفتی بیرون، چرا این کار کردی اون کار کردی. اینا به تدریج آدابی بود که بعدها پدید آمد و حالا اسمشو بذارید مرد سالاری یا هرچی تحمیل شد به زنان. بلا اصلا این قصه ها رو نمیشه براش پشتوانه های دینی پیدا کرد. همین غزالی در علوم همین رو میگه، میگه بهترین کار برای زنان اینه که در خانه بنشینن و نخریسی کنن، بیرون نرن. اگر فقط در یک صورت حق دارن برن بیرون، هم که وقتی بخوان برن حمام، و براتون حمام تو خانه ها نبود، اونم وقتی که بیرون میرن بعد از کنار دیوار راه برن، از وسط کوچه راه نرن. اگر از دوستان شوهرشون کسی رو دیدن بعد روشون رو اون طرف بکنن، اصلا سلام علیک نکنن. یعنی حقیقتا یک سیستمی رو اینا فراهم آورده بودن و خب آموزش هم میدادن به زنان. زنان هم رفته رفته باور کرده بودن که حدشون و حقشون همینه، پاشون رو از این گلیم نباید درازتر بکنن. اینا هیچ کدوم پشتوانه شرعی نداشت، آداب و عاداتی بود، عرفی بود که حاکم شده بود. اجازه بدید من این نکته رو بگم حالا که به اینجا رسیدیم. این عرفها هیچ پشتوانه عقلانی نداره و در هر زمانه‌ای به چشم مردم اون زمان نیکو میاد. یعنی ما ندیدیم که در گذشته زنانی اعتراض کرده باشن که چرا به ما میگید که خودتون رو بپوشونید، چرا به ما میگید از خانه بیرون ترید، چرا به ما میگید که به اذن و اجازه شوهر باید از خانه بیرون برید، چرا به ما میگید که شغل نباید داشته باشید، بنشینید و نفقه خوار مردتون باشید، مهمترین کاری و عبادتی که میکنید رسیدن به همسر و بزرگ کردن فرزند است و امثال اینها. براشون کاملا قابل قبول بود، پذیرفته بودن، تا اینا به تدریج عوض شد. اینم که میگم قابل قبول بود و پذیرفته بودن، نه فقط زن و مرد عامی، بزرگان قوم مثل همین سعدی، مثل غزالی، فیلسوفان، اینا همشون، مثل ملا صدرا، مثل ملا قاضی سبزواری، هر کی یو نیمید، هر کی که شما فکر کنید، اینا یک کلام خلاف اینها نگفته بودن، یک کلام. اینا رو منطقیین ما میگفتن مشهورات. میدونید منطقیین وقتی که افکار رو طبقه بندی میکردن، یک دسته رو میگفتن بدیهیات، یک دسته رو میگفتن ضروریات، یک دسته رو میگفتن مجربات و امثال اینها، یک دسته رو میگفتن چی؟ مشهورات. میگفتن بین مردم شهرتی داره و لذا مردم اینها رو حقیقت میپندارن. اما همین که ورق برگرده و مشهورات دیگری در میان بیاد، اون مشهورات فرونهاده میشه و از بین میره. هیچ پشتوانه عقلی هم نداره، هیچ وقت نمیشه اثبات کرد که این عرف بهتر از اون عرفه. برای اینکه به چشم کی؟ از نظر کی؟ از نظر زنانی و مردانی که 400 سال پیش زندگی میکردن، عرف خودشون خیلی عالی بود. اصلا تصور نمی کردن که یه وقتی مثلا یه خانمی با یه شلوارک بیاد توی خیابون، اصلا از ذهنشون عبور نمی کرد همچه چیزی. ولی امروز میگن که خب این عرف اینه، نه این پشتوانه عقلی داره نه اون پشتوانه عقلی داره، این به ذائقه امروزیان خوبه، اون به ذائقه دیروزیان خوبه. و آدم فریفته کسی است که این عرف ها رو حقیقت بپنداره و فکر کنه که امروز اگر یه چیزی مد شده، گذشتگان همه نادان بودن و ما امروز به حقیقت رسیدیم. خیلی این سخن ناروایی است، خیلی درک غلطی از تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است. مدها رو و عرفهای تغییر یابنده رو با حقایق نباید اشتباه کرد. ما یه ریاضیات داریم، یه حقایقی در او هست که میتواند جاودانه باشه، یه علم داریم که تجربه پشتوانشه، اونم تجربه های سختگیرانه که یه قانون رو بر کرسی بنشاند، اون هم تازه به نحو لغزنده. اما فراتر از اینا یک دسته بدیهیات هم داریم که البته اینا نه از تجربه میاد و نه از ریاضیات میاد، اصلا گویی که با عقول بشر زاده شده است، همه قبولش دارن. مثل این که فرض کنید ظلم بده. اما فراتر از اینا دیگه عرف روزگاره، چجوری لباس بپوشیم، چجوری معاشرت کنیم، چجوری با هم سخن بگیم، چه غذایی بخوریم، چه آداب و عاداتی خوب داشته باشیم، چه آداب و عاداتی بد داشته باشیم، دیگه اینا چجوری خونه بسازیم، چه اینا تمام عرف و عادات روزگاره و به شدت تغییر کننده است. با دوستان رفته بودیم یه جایی، عکسایی از همین اوائل قرن بیستم گذاشته بود از همین خانم های آمریکایی، سر تا پا پوشیده، یعنی واقعا حجاب اسلامی. خب این مال 50-60 سال پیشه، مال 70 سال پیشه، مال همه اوائل قرن بیستمه. این دیگه عرف اینه، اون روزگار اونا خوب بود، امروز یه جوری دیگه، واقعا نه خوبه خوبه نه بده بده. و من به دوستان خودمون که اهل رفرم دینی هستند و جزو روشنفکران دینی هستند این نکته رو بارها گفتم ما با حجاب اجباری مخالفیم، اما دوستان عزیزی وقتی چیزایی ننویسید که گویی ما معتقدیم که بی‌حجابی برتر از با حجابی، اینطوری نیست. اونی که پشتوانه عقلانی داره باید پاش وایساد، اما اونی که عرف در حد مد زمان است میتونه فردا عوض بشه، نمیشه پشتش وایساد و گفتش که از روز اول تاریخ تا امروز همه بد فهمیدن، همه اشتباه کردن، همه نادان بودن و همه احمق بودن، امروز ما کشف کردیم که این بهترین فرم لباس پوشیدنه. اصلا و ابدا بسیار این سخن ناروایی است و غیر عقلانی است. خیلی مطلب مهمی است، من مایلم به این نکته توجه بکنید. مخصوصا بعضیا فکر میکنن که روشن فکری دینی دنبال پیروی از مد زمان است. والله نه، من اینجا اعتراف میکنم خدمت شما، مد زمانه به اندازه مد زمانه اهمیت داره و مد زمانه اینه متغیر، یعنی متغیر، و نمیشه مردم رو دعوت کرد که از یک عرفی به یه عرف دیگری رو بیارید که هر دو تغییر پذیرن. مادامی که ما دلیلی نداریم برای برتری یک نظریه‌ای، باید او رو در حد یک امر متغیر ببینید. شما نگاه کنید، سعدی از بزرگان ماست، الان شما سخنانش رو میخونید میخواییم بریم کلش رو بکنید، ولی این آدم بزرگ روزگار خودش بوده، افتخار فرهنگ ماست. اما حرف ها اینطوره، عرف زمان و موده ها همینه. ببینید تا جایی که داشت از اخلاق میگفت، تا جایی که داشت میگفت پشت کسی غیبت نکنید، بد کسی رو نگید، آزار آزار خلق رضایت ندید، این مال همیشه است. این ربطی به این فرهنگ اون فرهنگ نداره، دل کسی رو نرنجانید نشکنید. اما همین که اومده میگه که اگه زن از خونه رفت بیرون بزن، وگرنه تو خودت زنی، مثل زن بشین تو خونه. ما کاملا میفهمیم مالی روزگار دیگری بوده، این حقیقت جاودانی نبوده که چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین تو زن. دیگه چه فرقی بین زن و مرد موند؟ تو هم زنی. حالا مثل اینکه اگه به کسی بگن زن یعنی بد، ببینید این خودش معناش اینه، میگه و الا تو هم زنی، خب باشه حالا من هم زن شدم چطور میشه؟ اما مثل اینکه اصلا مرد و زن اینه که برتر یکی فروتر، خب همون فرهنگ زمان است دیگه. اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سراویل کحلیش در مرد پوش. سراویل کحلی یعنی شلوار سرمه‌ای، سروال همون شلواره، شلوار فارسی و عربی شده سروال، جمعش هم سراویل کحل یعنی سرمه. این تقریبا یه جور شلوار مثل جین بوده که خانمهای گذشته می پوشیدن، سراویل کحلی، اما لباس زنانه بوده. میگه اگر مرد چنان بود که زن حرفشو گوش نمی کرد، برو شلوار زنانه پاش کنه، اونم زنه دیگه، اونم مرد نیست دیگه. زری را که جهل است و ناراستی، بلا بر سر خود نزن خواستی. بران بنده حق نیکوی خواست است، که با او در و دست زن راست است. خوب چو در را روی بیگانه خندید زن، دگر مرد گو لاف مردی مزن. اگه زنش نشست کسی گفت و خندید، دیگه اون مرد مرد نیست، غیرت مردی نه، گفت لاف مردی مزن. چو بینی که زن پای بر جای نیست، ثبات از خردمندی و رای نیست. اگر میبینی که زنت نمی نشینه در خانه و اینا، تو هم بمانی خردمندی و رای نیست. بپوشاندش از چشم بیگانه روی، وگر نشنود چه زن آنگه چه شوی. زن خوب خوشتب گنج است و یار، رها کن زن زشت ناسازگار. خب حالا این بد نیست، میگه دو تا زشتی رو وقتی با هم جمع کرده، هم زشتی صورت هم زشتی سیرت، میگه چنین همسری رو رها کن. حالا این چیز بعدیش دیگه نگاه کنید که این دیگه فوق‌العاده است. میگه چه نقض آمده یک سخن زان دو تن، که بودن سرگشته از دست زن. دو تا مرد نشسته بودن با هم درد دل میکردن، این گله زن خودش رو میکرد، اون گله زن خودش رو بمید. میگه چه حرف خوبی از میان این گفتگو اومد بیرون. اولی گفت، یکی گفت کس را زن بد مباد، دیگر گفت زن در جهان خود مباد. اولی گفت الهی زن بد نباشه، دومی گفت اصلا الهی زن نباشه تو این عالم. اینم حالا یه حرف دیگری که سعدی اینجا میزنه که من فقط میخونم دیگه، چون گفته شده، ببخشید، باید بدانیم که چه چیزهایی رو میپسندیدن. زن نو کنه دوست هر نو بهار، که تقویم پارینه ناید بکار. میگه تقویم پارسال که امسال به درد نمیخوره، بنابراین هر سال یه زن تازه بگیر. چون زن کسی را که بینی گرفتار زن مکن، سعدی یا طعنه بر وی مزن. خب خیلی ببخشید اگر سخنان بعضی هاش خوشایند بعضی هاش ناخوشایند بود، فرهنگ زمانه بود، عرف دوران بود، پاره از اونها نصیحت های نیکو بود، همیشگی و جاودانیست و شنیدنی و دانستنی و آموختنی و به کار بستنی، پاره های هم داد میزنه که مال یه قوم و یه دوره خاصی است، همون که اون قوم منقرض شدند و اون دوره منقضی شد، اونها هم در خاک تاریخ مدفون میشوند و شنیدنی نیستند، اما یه درس به ما میدن و اون که عرف ها هیچ کدوم جاودان نیستن و ماندگار نیستن. درس دیگر هم این که آدمیان از چند صد سال و چند هزار سال پیش تا امروز همین بودن که الان هستن. یعنی درسته که تکنولوژی عوض شده است و بسیاری چیزها در زندگی فیزیکی مردم تغییر پیدا کرده، ولی متاسفانه خیلی خلق و خوها همچنان است که هست، مخصوصا وقتی که نوبت به زبان میرسه. و بنابراین نتیجه که میگیریم، هنوز سخنان دیگر شنیدنی از سعدی در باب تربیت مونده که به نوبت بعد میسپاریم، نتیجه که میگیریم این استش که یکی از مهمترین اجزای تربیت، تربیت زبان است. یکی از جاهایی که بیشترین سرمایه گذاری رو باید کرد در باب زبان. حالا اینجا ما فقط خواندیم از اینکه پشت سر مردم حرف ناروا میزنن، وصله میچسبونن، خوبی های مردم رو نمیبینن، اما انواع و اصناف آفت های دیگه در زبان هست که نامرئی و مخفیانه در لابلای گفتارها میلغزد و ممکن است که دیگران رو بیازارد یا فتنه برپا کند. از همه اینها باید به خداوند پناه برد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام تشکر از جناب دکتر سروش، امشب سخنرانی شو که جالب بود. خوبه که سعدی در حیات نبود، وگرنه با مخالفت و
تو جلسه چی به سمت شما بد نمیده.
حالا سوالی هم بکنم، امشب اگه سوالی هم باشه بیشتر خانم ها بخوانی سوال مطرح بکنم. اگه عزیزان سوالی دارن اول خانم ها بقدم خانم به
خیلی ممنونم از دکتر، امشب متفاوت بود ولی خیلی جالب بود، مرسی، بسیار آموزنده. در حین صحبتاتون شما مطرح کردین که یعنی اشعار مختلف رو پشت من خوندین که سعدی اشاره داشته که خب انسان ها یا حالا ایرانی ها همه و همیشه دنبال نقصان دیگران هستن و میخوان عیب و عیوب بقیه رو بیرون بکشن و عملا اینو به عنوان یه چیز بد دلش اشاره کرده بود. ولی یادم میاد که قبلا هم شعر دیگه ای رو فکر میکنم از نمیدونم از کی بود که خونده بودین که دوستی خوبه که عیب انسان رو به آدم بگه قدر در اینکه به خانمش خوبی آدم رو بگه. البته خب تقریبا جوابشو میدونم، یه چیزی مودریشن همیشه لازم هستش، نه به شوریشون نه به بینمکی. ولی واقعا باید چجوری وقتی آدم به یک انسان نگاه میکنه به دوستش و هر شخص دیگه ای باید تا چه حدی اعتدال رو نگه داره؟
بله همین که بفرمایید اعتدال، بعدم ببینید دوست از سر نیکخواهی برای شما میگه نه از سر عیب‌جویی. یه وقتی شما میخواید یک کسی رو تخریب کنید، یک کسی رو زمین بزنید و او رو از صحنه به دور کنید، برتری خودتون رو بر او اثبات کنید، اینا مذمومه. اما یه وقت از که شما دوستانه، اونم نه در علن بلکه در خفا، در خلوت و به طور خصوصی با دوستتون راهنماییش میکنید عیبی که در این، اصلا یه مقوله دیگری است، این اسمش نیکخواهیه، این اصلا عیبجویی نیست، بسیار هم نیکوه. یعنی دوست خوب اتفاقا همون است که اصلاح در اصلاح دوست خودش بکوشه، نه اینکه ببینه و هیچ نگه یا ببینه و برعکس تحسین بکنه. بله سعدی میگه از صحبت دوستی برنجم، کخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. میگه من دوستی که بدیهای منو بگه خوبه، من میرنجم از این دوست، این دوستی نمیکنه با من. در اینجا دشمنی که عیب من رو من نشون میده برای این دوست ترجیح داره. و همین دلیل هم هست که بعضی از عارفان گفتن هیچ کسی نیست که سر تا پاش عیب باشه، حتی دشمن شما یه خوبی داره اون که عیب شما رو به شما میگه، اون عیبایی که دوستانتون به شما نمیگن، ملاحظه میکنن، نمیخوان شما رو برنجانن، اما دوستتون چون چنان ملاحظه ای نداره، این یک نیکی، این یک نقطه مثبت در او هست که جلو روی شما عیب شما رو میگه و اتفاقا شما اینو باید قدر بدانید ولو اینکه از دشمن میرسه، عیبی نداره.
با عرض ارادت
عرض
کنم بنده یک سوال جناب دکتر و یک گله کوچیک از جناب عالی. گله این هستش که 35 سال پیش که در کلاس مولانای شما به طور مستمع آزاد شرکت میکردم، شما فرمودید که شما که میاد وارد میشید جای شاگردار رو تنگ میکنید و این موجب شد که من دیگه نیامدم و نتونستم مستفیض بشم. از
حالا چیکار کنم برای جوران 35 سال پیش؟ حالا اینجا بیشتر تشریف بیارید.
سال بعدم این است که در همون کلاس شما در مورد مولانا و عرفان مولانا، مولانا رو عارف کامل فرمودید و اگر خاطرم باشه اون بیتی هم که مولانا گفت عشق اول با خود خوندی بود خواب و ریزت هر که بیرونی بود، حافظ رو عارف ناظر فرمودید به علت این که چون من عاشق شدم گفتم گرفتم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد و قزل آزاد. حالا خواستم ببینم جناب‌عالی سعدی رو که میگوید تو به سیمای شخص مینگری، مادر آثار صوم حیرانی، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانی، و در چه رده عرفان قرار میدید؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از اینکه ما رو به یاد سالها پیش انداختید. من نمیدونم، البته به یاد نمیارم، من میدونم اون کلاس‌های مثنوی من اکثریت اتفاقا غیر دانشجویان ثبت نام کرده بودن، یعنی شاید 250 نفر تو کلاس شرکت میکردن. یک بار من برای اینکه ببینم دانشجویان کلاس کیان، گفتم حالا دانشجوی اصلی کلاس کیان، یه نفر دست بلند کرد و بعد گفت که یکی دیگه هم هست که امروز غایبه. یعنی در واقع دو نفر دانشجو اصلی کلاس بودن، بقیه همه مثل شما، یعنی کسانی که مستمع آزاد بودن. حالا باری گذشته است از اینکه حالا میبینیم شما رو خوشنودیم. عرض میشود که اما نکته دوم این که من البته واقعا همچین دلیری ندارم که بگم چه کسی مولوی حافظ در چه مرتبه قرار داشت. من سخنانشون رو نظر میکنم و بیشتر میگویم که مثلا این سخن چه دایره ای و دامنه ای دارد، اون سخن دیگه چه دایره و دامنه ای دارد، اما اینکه خود شخصیت مولوی حافظ سعدی در کجا درجه و کدام مرتبه قرار داشتن حقیقتش حد من نیست چنان سخنانی گفتم. بله، من از سخنان مولانا احساس میکنم که عشق شناسی او خیلی عمیق و وسیع بوده و هیچ کسی در حد اطلاع من به پای او نمیرسیده. خوشبختانه این داوری رو دیگران هم دارن، یعنی من منفرد نیستم در این امر و همه کسانی که با آثار مولانا و دیگران آشنا هستن، نه فقط در میان شاعران ایرانی بلکه میتوان گفت که در میان شاعران جهان واقعا مولوی رو تک میدانند از این حیث. و این رو ما نگفتیم، ایرانیان فرنگیایی که با آثار ادیبان لاتین، فرانسه، انگلیس اینا آشنا بودن چنین چیزی رو میگن. من این سخن آقای دکتر شفیعی کدکنی رو خیلی میپسندم که میگن مولوی از مفاخر تبار بشریت است، یه چنین شأنی داره که دیگران نزدیک او هم نمیشن. و بعد فراموش نکنیم که حافظ 100 سال بعد از مولوی است، یعنی بسیار بهره ها از مولانا برده و یک مرد سخنشناسی مثل حافظ، مرد گوهرشناس و گوهرتراش، کسی نبوده که مولوی رو فرو بنهد، در اون نظر نکند یا اون گلها و گوهرها رو از گلستان مولانا اقتباس نکنه و بر نداره. اما در اشعارش، بازم عرض میکنم به شخصیتش کاری ندارم، در اشعارش عشق هرگز اون دامنه رو و اون وسعت و گسترش رو پیدا نمیکنه که در شعرهای مولوی هست. نمونش هم همون که شما ذکر کردید، در واقع مولانا میگه عشق ابتدا چهره خشمگین و چهره عبوس خودش رو نشان میدهد، یا به قول مولوی سرکش و خونی بود، اصلا لطافتی در او دیده نمیشود که شما جذب اون لطافت بشید، مفتون و فریفته لطافت بشید و بعد از او تازه سختی های عشق رو تجربه کنید. اتفاقا ابتدا همون سختی ها و دشواری هاش رو به شما نشون میده. به قول مولانا مثل دندان های شیره که وقتی میبینین گمان میکنید میخنده، در حالی که برای دریدن آماده میشه. از تبسم های شیر ایمن مباش. ولی در حافظ باز همون شعری که خودتون اشاره کردید، همون که میگه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، یا چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد، اهم از این که تجربه خودش رو بیان کنه یا تجربه دیگران رو بیان کنه، محتوای سخن هرگز به پای اون تجربه مولانایی نمیرسه که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. یعنی اصلا فکر نکنید که یک چیز رومانتیکه، دقیقا این رو فرق مینهد، تمایز مینهد بین عشق به معنای مولاناییش که یه عشق عرفانی است و شما رو فرا میخواند به تحمل انواع سختی ها و محرومیت ها، با یه عشق رومانتیکی که با لطافت آغاز میشود و آدم احساس میکنه یا انتظار داره روی پرقو قرار بگیرد و نسیم های دلنوازی برو بوزند و بوی عطر همیشه بیاد و ذره هم دلشکستگی و فراق و محرومیت در او نباشه. این طور نیست، چنین وعده‌ای نمیده مولانا. اما سعدی که شما اشاره کردید، سعدی همزمان با مولاناست، یعنی هر دو در قرن هفتم زندگی میکنند و به سختی میشه گفت که سعدی از اندیشه های مولانا و آموزه های او استفاده کرده. گویا که حالا ارتباطی بینشون بوده یا پاره از اشعار منتقل میشده از شیراز به قونیه یا از قونیه به شیراز. خیلی جالبه که وقتی که مولانا از دنیا رفت، قاضی سراج الدین که بر سر مزار او ایستاده بود این شعر رو میخونه، این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر، این شعر مال سعدیه. و این خیلی جالبه که به این سرعت شعر سعدی حرکت کرده بود و رسیده بود به قونیه، به طوری که در وفات مولانا و در عزای او یکی از سرشناسان قونیه به نام قاضی سراج الدین که از دوستداران مولانا هم بود این شعر رو بر سر خاک او میخوان. فی الجمله از هم اطلاعی داشتن، اما اینکه به کل آثار یکدیگر دسترسی داشته باشن ظاهرا اینطوری نبوده. سعدی عشقش خیلی عشق زمینیه، خیلی عشق زمینی است، یعنی جز حالا چند مورد بسیار نادر که یه بوهای دیگری میده و اونم از یه شاعر برمیاد. میدونید شاعر یه کسی است که خیلی خوب میتونه ایموشن های دیگران رو تقلید بکنه. همیشه در شعر شاعران تجربه های شخصیشون ننشسته. بسیاری من یه وقتی که از شعرهای معاصرمونه، ولی اشکالی هم نداره نامش رو ببرم، آقای هوشنگ ابتهاج که تخلصش سایه است، من شعرهایشون رو بسیار میپسندم، خیلیش هم حافظانه است و اشعارشون رو اگر بخونید آقای هوشنگ ابتهاج رو نشناسید فکر میکنید که در عشق الهی غرق است و نفس جز به یاد حق نمیکشه، در حالی که آدم آتئیستیه، خودش هم میگه آدم بی خداست، آدم توده‌ایه، اما چنان خوب از حافظ تقلید میکنه. یه وقتی من یک سخنان دینی گفته بودم به من پیغام داده بود فلانی از این حرفا نزن، این قیورم هست در زمینه خدا ناباوری خودش. با همه احوال غزلهایی داره آقای سایه که شما اگر نشناسید سایه رو فکر میکنید که خب این شعرا مال یک حافظ صفتی است، یک کسی است که اطلاعاتی مثلا گرایش های الهیاتی خیلی قوی و گرایش های عرفانی بالایی داره، ولی این چنین نیست. مرحوم دکتر عباس زریاب خویی همین رأی رو در باب حافظ داشت اتفاقا، ایشون هم خب سخنشناس دقیقی بود، ایشون هم میگفت بسیاری از سخنان حافظ تقلیدیه، یعنی خیلی خوب حرفای عرفا رو بیان کرده، خیلی خوب از خودشون هم بهتر گفته و این واقعا میشود و شدنیه که شما حرف یک کسی دیگر رو از خودش هم بهتر بتونید بگید، برای اینکه وقتی مرکب سخن رام شما باشه و این ابزار سخن در اختیار شما باشه میتونید مقصد یک کسی رو بهتر از او ادا کنید. اما این معناش نیستش که شما تجربه او رو هم دارید، اینطوری نیست، شریک الازواق او هستید، یعنی همون ذوق، همون چشش و چشیدنی که او داشته شما هم دارید، اما شما این برتری رو دارید. واسه شاعری همینه که میتوانید چنان بیان کنید که گویی تجربه شماست، که گویی خود اون شخص است که داره این چنین حرف میزنه. من حالا گفتم راجع به این شخصیت ها نمیتونم قضاوت کنیم، ولی واقعا در مورد مولانا آدم تردید نمی کنه، حرفای خودشه، اصلا نه تنها حرف خودشه بلکه با کمال زبان آوری که داشته تازه نتونسته هم حرف خودشو بگه، تازه نتونسته. قافیه اندیشه و دلدار من همونطور که میدونید، یعنی این قفس زبان او رو در تنگنا قرار داده بوده، پرواز به طور کافی نمیتونسته بکنه. خب این در مورد او خیلی صادقه و آشکاره. در مورد دیگران سعدی جز دو سه تا غزل عرفانی که داره، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، که فوق العاده زیبا هم هست، بقیه غزلهاش یا واعظانه است یا عاشقانه است. غزلهای واعظانش که خب خیلی هم خوبه، دنیای اونقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود عدمش را غم بیهوده خورند، کاش که قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دمی چند که مانده است غنیمت شمارند، ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرند، اون که پا از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او میگذرند. اینا غزلهای لطیف بلیغ واعظانه سعدی است. بقیه غزلهای عشق زمینی است، همین که همین شب اینجا خونده شد دیگه، دیدار تا حل مشکلات است، صبر است و خلاف ممکنات است، دیباچه صورت بدیعت، عنوان کمال حسن ذات است، بر کوزه آب نه دهان را بردار که کوزه نبات است، ما خود چطور صورتی ندیدیم در شهر که مبتل صلات است. عشق عهد تو و توبه من از عشق، میبینم هر دو بی ثبات است. آخر نگهی به سوی ما کن که این دولت حسن را زکات است. سعدی غم نیستی ندارد، جان دادن عاشقان حیات است یا نجات است. یا سر به سیمینا به صحرا میروی، این یه خطاب زمینی است، این اصلا به هیچ ملائکه یا به خدا و اینا گفته نمیشه. سر به سیمینا به صحرا میروی، نیک بد عهدی که بی ما میروی، کس بدین خوبی و رعنایی نرفت خود چنینی، یا به عمدا میروی. می نوازی بنده را یا می کشی، می نشینی یک نفس یا می روی، گرچه آرام از دل ما می بری، همچنین می رو که زیبا می روی. فوق العاده است این ابیات، ولی یک عشق لطیف زمینی رو در این جامعه لطیف بیانی برای ما آورده است. اجازه بدید سخن رو ختم کنیم و السلام علیکم و رحمت الله.